امروز پنجشنبه دهم شهریور 1401 برابر با اول سپتامبر 2022 است و قسمت دوم جلسه رو دنبال میکنیم. میبخشید دوستان، من در قسمت اول یک صفحه رو که به نوعی مربوط به جلسه قبل بود، آخرای فصل یک بود، این رو از نظر در واقع از نظرم رد شد، نتونستم اون رو بخونم یا از زیر دستم رفت، چرا که توی متن کتاب طباطبایی میخواستم استناد کنم به این چند خط، ولی پیداش کردم، میدونستم که یک جایی گم و گور شده، پیداش کردم اون صفحه رو میخونم و ادامه میدم، ولی فصل سوم کتاب ارکان ملت و ملیت رو. در اون فصل اول داوری میگه که سیاست فرع است و در سایه اصول تحقق مییابد. میخواد بگه حالا سیاست هم مثل هر چیز دیگه اصول و مبادی و مبانی داره، و به عبارت دیگر تا قومی در اصول راسخ نشود سیاست جدی نمیتواند داشته باشد. اینا همه کلیه، هیچ به قول معروف چیز کشفیاتی نیست. این نمیشود که قومی اصلا اهل تفکر نباشد اما در سیاست کارهای بزرگ کرده باشد. حالا این تیکه شما، من نمیدونم که منظورش قوم چجوری اهل تفکر باشه، از تصورش از تفکر و نسبتش با کل مردم چیز نمید. در تاریخ هم که نظر میکنیم میبینیم که افکار عمیق و جدی سیاسی را کسانی بیان کردن که حکمت و بصیرت داشتند یا به طور کلی متفکر بودند. این کلمات هم خیلی علاقه داره، از حکمت و بصیرت و از این چیزا استفاده کنه، یه مقدار کلمات قدیمیه با مرزهای معنی ناروشن، معنایی ناروشن. سیاستمداران بزرگ هم به نحوی اهل تفکر بودند. این نمی شود که کسی صرفاً اهل سیاست و عمل باشد و سیاست و عمل او به هیچ جا بستگی نداشته باشد. البته میشه، خیلی از سیاستمداران مستقیم اهل تفکر نیستن، بلکه در واقع به پشتوانه یک تفکری که به شکل‌های دیگه‌ای اعمال میشه کار میکنه. این نمی شود که کسی صرفا اهل سیاست و عمل باشد و سیاست و عمل او به هیچ جا بستگی نداشت، به یه جایی بست. این جدا شدن نظر و عمل در دوره‌ای واقع شده است که بشر گرفتار عمل و عمل زدگی شده و در بحبوحی این گرفتاری رؤیا می بافد و مبنای بافته های خود را نمی داند و نمی شناسد. خب این هم حالا کلیاتی. از اینجا بلافاصله وگرنه انبیا که از منشأ وحی مدد میگیرند، ادامه جمله است، یعنی من ربطش نمیدم به هم دیگه، وگرنه انبیا که از منشأ وحی مدد میگیرند سیاستی برقرار میکنند که در آن جان و تن آدمیان با اعتقادشان یکی میشود. ببخشید این کامپیوتر. وگرنه، یک بار دیگه میخونم، انبیا که از منشأ وحی مدد میگیرند، این سیاستی که مبتنی بر امامت، نبوت، نبی و انبیاست، میگه از کجا مدد میگیره؟ میگه منشأش وحیه، سیاست بر اون استواره، سیاست بر وحی. چه اتفاقی میافته؟ در آنجا تن، جان و تن آدمیان با اعتقادشان یکی می شود. جانشینان نبی یعنی همون پیغمبر و اولیای دین هم با تکیه بر وحی نبوی و از مدد نبوت و ولایت جانشینان پیغمبر و متولیان دین هم با تکیه بر وحی نبوی و از مدد نبوت و ولایت می توانند سیاست حقیقی ببخشید سیاست حقیقی را برقرار کنند. خب اینو حالا داشته باشیم. صفحه 100 پایین صفحه 100 کتاب ملت دولت طباطبایی میگه که آخرین خط میگه که آره اون میگه که بایستی عمل و عمل زدگی و اینا رو میگه، میگه به دنبال این عبارت کلی یک عبارت کلی تر نیز میآید که چندان ربطی هم به عبارت نخست ندارد، همین بی ربطی که الان ما دیدیم بلافاصله اومد که وحی رو مطرح کرد. وگرنه انبیا نقل کرده طباطبایی، وگرنه انبیا که از منشأ وحی مدد میگیرن سیاستی برقرار میکنن که در آنجا در آن جان و تن آدمیان با اعتقادشان یکی میشود. گفته نمیشود که به واقع چند تن از پیامبران سیاستی برقرار کردن، اما در دنباله عبارت معلوم میشود که منظور از انبیا همان نبی در معنایی است که او برای خود تعریف کرده. چی تعریف کرده؟ گفته جانشینان نبی یعنی پیغمبر و اولیای دین که خوندیم هم با تکیه بر وحی نبوی و از مدد نبوت و ولایت میتوانند سیاست حقیقی را برقرار کنند. این اینا رو از اینجا آورده. بعد طباطبایی میگه تا اینجا چون با وارد کردن قید اخیر به ظاهر توضیحی بدیهی داده شده چیزی نمیتوان گفت، یعنی وقتی قید وحی و نبوت و امامت و ولایت و اینا میاد، اینو این قید رو برای سیاست وارد میکنه، میگه که من دیگه نمیتونم اینجا صحبت کنم، چیزی نمیتوان گفت. اما ادامه عبارت بار دیگر ادعای کلی را بیان می کند و از سیاست حقیقی که در طول کتاب هرگز نخواهیم فهمید که حدود و ثغور آن کدام است، این نتیجه را می گیرد که اگر کسی به هیچ مبدأی بستگی نداشته باشد، یعنی خود ببینید اصلا جملات رو اصلا چجوری به کار می بره، میگه که اگر کسی به هیچ مبدأی بستگی نداشته باشد، یعنی مثلا منشأ وحی رو ندونه یا به نبی و انبیا یا اولیای دین، اگر کسی به هیچ مبدأی بستگی نداشته باشد یعنی خودش متفکر نباشد و هیچ نسبتی هم با تفکر نداشته باشد، سیاست او در حقیقت سیاست نیست. حالا دوستان میتونم بگن که این وصل بودن به مبدأ با حقیقت و سیاست معنیش چیه؟ و تفکر. بعد طباطبایی اجازه بدید اینم بگم بعد صحبت. طباطبایی دوباره میگه آیا متفکران مندرج در تحت انبیا و اولیا هستند؟ اگر سیاست حقیقی جز سیاست انبیا نیست، پس اهل تفکر چگونه سیاستی میتوانند داشته باشند؟ از میان متفکرانی که داوری با او همدلی میتواند با او همدلی داشته باشد، به ظاهر هایدگر بود که به عنوان اهل تفکر نه تنها نتوانست سیاست برقرار کند چنان که خواهد آمد، بلکه خود را در حد مدافع دون پایه ناسیونال سوسیالیسم حبوط داد. بله، حالا بفرمایید. اون تفکرش چیه؟ اون تفکری که میاره لابلای جمله چیه؟
میگم اون تفکری که میاره منظورش اینه که تو متفکرم که باشی باید یه جوری وصل باشی به این.
اون تفکر معنیش یعنی این که از دل وحی باید تفکر،
یعنی متفکری که نافشو قطع کرده باشه از تفکر دینی متفکر نیست.
همین. اونم الان اتفاقا میخواستم،
هایدگر متفکر میگه که هایدگر متفکریه که میتونه باش همدلی داشته باشه و اون هم در واقع متفکر هستی. هایدگر خودش فکر کرده تفکر داشته مستقل از اینکه از یه وحی بگیره، ولی خب اون میگه که دیدیم که نتیجه تفکرش هم در واقع به ناسیونال‌سوسیالیسم.
حالا بذار بخونی اینو بخونم ببینیم آیا به این ربط داره هایدگر رو وسط کشیده.
من اینو فهمیدم، این جمله میگه که حتی اون آدم هم به خاطری که به چیز نداره به هر حال تفکرش به اون انحراف میده، یعنی اون متفکر میدونه.
صفحه 69 کتاب چند بار تا حالا بهش مراجعه کردیم، اونجایی که درباره شایگان صحبت میکنه، 4-5 خط پایین صفحه میگه شایگان در غیاب خدایان چنین خیالاتی را میپخ و نمیدانست که چنین خیال اندیشی هایی می تواند ناگه به کدامین حکومت اشباح منجر شود. یک کم بالاتر می خونم برای اینکه میگه این بخش های آسیا در برابر غرب، یعنی کتاب آسیا، خلاصه ای از تفسیرهایی است که اصحاب هایدگر از فلسفه تجدد ستیز استاد عرضه می کردن و در ایران نیز حضرت فردی طرحی از آن را به زبان خود بیان می کرد. آنچه در نوشته شایگان دارای اهمیت است و به خود او تعلق دارد همان ستایش دهقان غایب از نظر و انسان توده‌ای در برابر چشم اوست. یعنی من اینجور میفهمم که شایگان قصه دهقان و انسان و رعیت بدون حق حقوق، بدون اراده، بدون سوبیکت، بدون فردیت رو میگه که حسرت وجود اونو میخوره، همون بازگشت به خیش، همون با چیز در برابر انسان جدید، انسان جدیدی که میخواد خودش بشه، انسان جدیدی که میخواد در واقع با ایندیویدیوم توضیحش میدیم آغازشو و بعد پیشرفت و تحولی که در جهان رخ میده. ولی خب بسیاری از تجدد ستیزا معایب و اشکالات اندیویدوم رو در اون حد عمیق جدی و اساسی دیدن که گفتن که اون اصلا منجر به زوال بشریت و زوال جهان میشه. یعنی یک چنین چیزی اونجایی که میگه که این در ستایش دهقان غایب، یعنی دیگه نیستش، و انسان توده‌ای، یعنی انسانی که دیگه حالا اون بند نافش از آسمان بریده و اینا میگن همچون تسبیحی است که بندش پاره شده و توده وار شده و این میتواند به صلاح چیز. این میگه که خب حالا میخونم، میگه این اون غیبت اون دهقان در برابر این انسان توده‌ای اینجوری در برابر چشم شایگان است به این اعتبار بود که پیشتر گفتم آنچه او تفکر بی محمل مینامد بیشتر برازنده خود اوست. توی اون کتاب آسیا در برابر غرب یه فصلی هست که خود شایگان اتفاقا میگه که مگر میشود بدون محمل تفکری داشت، بدون اینکه شما مثلا موضوعی داشته باشید بتونید و تفکری رو عرضه بکنید؟ میگه اتفاقا خود شایگان این هست، در غیاب خدایان چنین خیالاتی را میپخ و نمیدانست که چنین خیال اندیشی هایی میتواند ناگه به کدامین حکومت اشباح منجر شود. من این بحث را پی نخواهم گرفت. خب اما در عبارت شایگان یک کلمه دیگر هست که شایان تأمل است. یک کلمه میگه او در برابر هبوط انسان دوران جدید، همون چیزی که بهش اشاره کردم که تجدد ستیزا آغاز دوران جدید رو که با تعریف جدید از انسان و اندیویدوم آغاز میشه، میگه که اونو هبوط انسان در دوران جدید میدونن، اون آغاز رو از انسان کامل قبل از اینکه انسان برای خود بشه، قبلا انسان کامل بوده ولی الان تبدیل شده به یک انسان توده‌ای که نمیدونه به کجا وصله. میگه قبلا کامل بوده، به آسمان وصل بوده و الگویی از کل کامل بوده، یه چنین چیزی. انسان کامل به انسان توده‌ای زمان ما و به عنوان درمانی برای این دردی که مزمن شده است نوشت که باید تفکر آموخت. توی گیومه من بس شایگان این میگه این کلمه هم نوشت در غیاب انسان کامل و در نکوهش انسان هبوط کرده دوران جدید، میگه باید تفکر آموخت. من در بخش های آتی این بحث را دنبال خواهم کرد که به راستی تفکر توی گیومه نام کدوم مخفیگاه، مخفیگاه هست. اول اینجوری میخونم که به راستی تفکر نام کدام مخفیگاه هست که شایگان و رضا داوری گرد آن توافی میکنند اما نمیتوانند نام نامی آن را بر زبان بیاورند. بعد میگه که اونجایی که به تعبیری که هایدگر درباره وجود به کار برده، همون دکنامه به جای مخفیگاه، که چیز اول اینکه در هر حال تفسیر فردیدی از زین هایدگر همون وجود است و وجود از بر اساس تفکر و دیدگاه ها و نوشته های داوری من وجود رو خدا میفهمم و منظور از این تفکرم یعنی اون آن چیزی که به اصطلاح میتوانست در انسان کامل باشه که وصف بود به خدا به آسمان و این بریده شد و تبدیل شد به انسان توده‌ای که در دوران جدید دچار هبوط پیدا کرده. من یه مقدار بحثش سخته و توضیحش هم سخته ولی من اینجوری میفهمم یعنی اینا رو بله
ما قبلا هم یادت باشه کردیم این بحث رو یه بار که گفتیم که نیچه و بدون گوش های دیگر میگن که بشر مدرن در واقع هیچ مشروعیتی جز خود فکر خودش نداره یعنی نه خدا نه خلق نه دین نه قبیله بشر به اصطلاح اندیشه خودش یعنی اون سوبیکتی که به وجود میاد اینا به این نقد داره میگن اینجوری شده که مثلا باعث ویرانی شده و نیچه میگه که این از یونان شروع شده آرام آرام از تفکر یونانی به تفکر مدرن انسان تبدیل شده به یه پرزون و شخصی که در واقع هیچ مشروعیتی غیر خود این باعث آشفتگی فکری میشه اون مشروعیت ها باید حفظ بشه از جمله هایدگر خودش میگه که در واقع باید بدونیم که فرد نمیتونه کاری کنه باید به یه پیشوا باید باشه به یک کسی که یا مثلا حزب کمونیست میگه مرجعیتش حزب کمونیسته فرد وجود نداره پیشوا میگفت مرجعیتش پیشواست که میگفت به دستاش نگاه کنید فکرشو ول کنید یعنی به هر حال برای این آدمایی که مقابل تفکر لیبرالیسم غربیان همیشه میگن که باید یک مرجعیتی وجود داشته باشه اینکه نمیشه که هر کس هر چی دلش بخواد بکنه این مثلا میگن بهش که همون چیزی که در اسلامیان میگن میگن آزادی نیست هرج و مرج اونا تعریف های دیگه دارن لیبرال ها و جامعه مدرن از آزادی و اون حکومت قانون و اینها رو در واقع اینا نادیده میگیرن ولی اصل حرف اینه که ما یک باید یک مرجعیتی داشته باشیم متفکری که مرجعیت داشته باشه یا میتونه مرجعیتش وحی نبی باشه یا میتونه حزب باشه یا میتونه پیشوا باشه از یه پیشوایی که میخواد جهان را ناخالصی برهانه نمیدونم نجات برتره بیاره همه مریض ها و همه هموسکسول ها اصلا خالص خالص یه نجات خالص میخواد در واقع اینها معتقدن که این پرتاب شدن انسان به فردیت و اینکه هیچ مرجعی رو نمیشناسه عامل همین بحران کنونی در جهانه و ما باید براش یه مرجعیتی درست کنیم چه حزبی مثلا میگه به نام فولک به نام دسفولک به نام خلق به نام حزب اینا مدرن نشه دیگه قدیمیان میگن به نام الله به نام ولایت فقیه همینه که میگن اونا یعنی هر چیزی که در واقع کسایی که جانشینان ادامه دهنده نمیدونم خدا و امامانه که امام غایب جانشینانش میشن همین فقیه ها اونا مرجعیتشون مونه به هر حال بحث سر مرجعیته و اینکه انسان کنونی هیچ مرجعیت رو قبول نداره جز اون چیزی که خودش بر خودش گذاشته و اونم قانونه و این چیزی که به قول رسو خودش بر خودش گذاشته اون قانونیه که انسان خودش بر خودش گذاشته و مبنای حقوقی هم هیچ اتصالی نه به چیزهای مقدس داره و نه به چیزهای قبیله‌ای و قومی این یه بحثیه که نه نیچه اینو قبول میکنه نه هایدگر و ادامهش همین وطنیاشون نصر و نمیدونم شایان و داوری هم همین فکر رو داره یعنی تفکری که بنیاد نداشته باشه ارتباط نداشته باشه به یک مرجعیت تفکر نمیشه که اینجا طباطبایی میگه خب دیدیم که هایدگری که تفکرش بود پیشوا بود در واقع به کجا منجر شد بعد زیرش هم میگه که داوری هگل مثال میزنه که راجب ناتورالیسم میگه بدیهی است که اینم نمیتونه سیاست حقیقی باشه چون هگل هم به هیچ مرجعی مراجعه نمیکنه هگل خودش جزء به قول هابرماس هگل جزء کساییه که میگه که در واقع حقوق مدرن با هگل درست میشه برای که هگل میگه که این حقوق نه به اخلاق ربط داره نه به سیاست ربط داره حقوق رشت آس رشت یعنی همه یه مرجعیت های دیگره از خودش کنار میذاره دنیای مدر اینا اینو نمیپذیرن اینا میگن حقوق باید به یه جایی وصل باشه یه رشت آس رشت یعنی چی؟ انسان مگه چقدر توانایی داره؟ مگه انسان خداست که بتونه هر چیزی رو بفهمه؟ بالاخره پیغمبرها اومدن که به ما بگن یا احزاب اومدن که اینا به ما بگن یا آدمایی که مثلا خیلی میفهمن و و دیگران نمیفهمند، دیگران عوامند. این دعوای فکری به نظر من اینجا خودشون نشون میده.
درست اون چی که شما گفتید، ولی یک به نظر من یک نکته ظریف هست و اون این که این بحث که شما بهش اشاره کردید در دنیای غرب که الزاماً میتواند همچون وحی منشأ وحی داوری نباشه، حالا به قول خود مرجعیت پیشوا و یک اینکه یک چیزی جای آسمان را بگیرد، این خب یک برداشتی است که حالا ما از اندیشه غربی و هایدگری میگیم میتونه باشه، ولی تفسیر فردیدی هایدگر اون قابل توجهه که آیا فردید آنچه رو که از هایدگر به در ایران منتقل کرده همین منشأ وحی بوده یا چیز دیگری بوده. به نظر میاد که فردید در واقع با یک برداشت شرقی و دینی خاصی هایدگر رو و همین نکاتی رو که شما گفتید رو در واقع به نام فردید، به نام هایدگر در ایران به صلاح انتقال داده و یک چنین ترکیبی شده و این در واقع به نوعی ما بر اساس همین نوشته ها که حالا داوری میگه یا طباطبایی تفسیر میکنه یا توضیح میده، آن کلمه تفکر، این کلمه، این روی این کلمه بایستی مکس کنیم، آن کلمه تفکر در واقع ناظر است بر انسان در واقع تفکر به هبوط انسان دوران جدید در برابر انسان کامل قدیم. یعنی آنچه که میگوید به تفکر بپردازیم یا تفکر رو مورد به قول معروف تأکید قرار میده، نا این تفکر اینجوری من میفهمم که ناظر است بر این که تفکر کنیم که چرا انسان دوران جدید دچار هبوط شد در حالی که انسان قدیم انسان کاملی بود. من این تیکش رو میگم که تفکر توصیه شده فردیدی بر مبنای تفسیر هایدگری متفاوت است با آنچه که دنیای غرب خودش از هایدگر و به قول شما نیچه یا اندیشه غربی تو این زمینه مطرح شده. چون در دنیای غرب اون میشود تقریبا گفت که بار دینیشو از دست داده و به جای خدا به قول خودت دنبال مرجعیت ها و مراجع دیگری یا نقاط اتصال دیگری میگرده، غربی حالا دنبال پیشوا میگرده، رهبر میگرده، فورر میگرده یا هر چیزی، یا ناجی میگرده یا فلان. ولی در ایران این زین هایدگری تبدیل شده به خدا و بقیه چیزا و نسبتش دادن برای اینکه به قول معروف بار فلسفی جدیدم بهش داده باشن، اعتباری هم براش درست کرده باشن، متصلش کردن به فلسفه هایدگری. من یک چنین چیزی رو بیشتر
هر دو تا جریان، یعنی چه جریانی که مرجعش اتفاقا اصفهان زمینی اصفهان هانا آرنت همینو میگه، یعنی مرجعیت حزب کمونیست اصلا خدا را قبول نداره، هیتلر هم خدا را قبول نداره، مرجعیتش کاملا زمینیه، خلق انسان چیز حزب کمونیست. همین که چون فردیت انسان رو نمیپذیره کاملا همجهت با نیرویی که مرجعیتش اصفهان آسمانیه، یعنی نیرویی که مرجعیتش آخر، این خیلی برای شما تعجب نداره که آدم امروزا میبینه که چقدر همدوشن بسیاری از نیروهای چپی که مطلقا خدا هم ندارن، چقدر با خامنه ای یک جور فکر میکنن و چقدر با دینی ها یک جور فکر میکنن، دقیقا به خاطر همون مرجعیته، یعنی فکر انسان فرد شده رو قبول نداره و قانون شده رو. یعنی شما در نظر بگیر هم اون که مثلا علیه مدرن، صرفا این نیست که علیه مدرن مثلا کشیش باشه یا آخوند باشه، اینا سوسیالیسم هم علیه مدرنه، یعنی برتران راسل میگه که وقتی شوروی درست شد اتفاقا یک نیروی مدرن در غرب درست شد که خیلی بیشتر علیه این فردیت و لیبرال بودن انسان بود، اینکه انسان تکیهش به قانونه و خودشه. بنابراین اینطوری میشه گفت که این که میبینی که مثلا بنیاد داوری یا نمیدونم خیلی از آل احمد و شریعتی و نصر و اینها چطوری میان با هایدگری که اصلا هایدگر خدا نداره، هایدگر اصلا واقعا به اون شکل خدا معنا نداره براش، هایدگر یا دیگران یا نیچه که اینقدر مورد پسند اینا قرار میگه، به خاطر اینکه اینا جفتشون معتقدن که این انسان خودش توانا نیست بر خودش قانون بذاره، باید یک مرجعیتی داشته باشه، یا از آسمان بگیره یا از یه حزبی بگیره یا از پیشوایی بگیره، اونطوری که من فهمیدم.
نه اون اون قسمت رو که شما میگید منم در حدی که میدونم همون جور میفهمم، هایدگر و نیچه و فهمشون از انسان مدرن و اینکه از اون انسان مدرن رو نقادی میکنن و تجدد ستیزن همونه، ولی این انتقالش به ایران اون قسمت به نظر من با مال غرب فرق داره، یعنی یه تفاوت ظرافت هایی یه نکاتی داره.
برای چی نمیدن مثلا از برای چی اگه بگیم خب اینا از تفکرات غربی استفاده میکنن برای این توری، همین که میبینی که داوری
بله هر موقع که میخوان یه اعتباری به حرف خودشون بدن اونا رو میارن.
آره ولی چرا نمیره مثلا از اون تفکراتی که بنیاد لیبرالی داره استفاده
میکنه؟ بله
همش از تفکرات کساییه که همون به صلاح به یه شکلی همجهت خودشونه در جهت این که این فرد نمیتونه قانون گذار باشه. ببین بحث اصلی
بله
انسان نمیتونه قانون گذار باشه، یک فرد توانایی نداره. مذهبی ها میگن خدا برای همین پیغمبر فرستاده، خب کمونیست ها میگن به همین دلیل باید حزب کمونیستی باشه، عقل کلی در اونجاست، اینها نمیفهمن. آقای هیتلر هم میگه که ما پیشواییم دیگه، میگه که هایدگر هم میگه اصلا فکرشو ول کن به دستش نگاه کن، به اتفاقا به این نتیجه میرسن که به اصطلاح اینها در عمله، یعنی این تفکر. حالا یه بحثیه که به نظر خیلی ساده نیست حقیقتش، خیلی ساده نیست، یعنی تو منم میگم که وقتی آقای نیکفر یا دیگران خیلی راحت با آقای موسوی و کروبی و اشکبری میشینن یه جا، ولی هرگز حاضر نیستن با رضا پهلوی هزار بار دموکرات تر باشه حاضر نیستن، هزار بار دموکرات تر باشه، ولی عاشق موسوی هست. موسوی که میگه میگه خمینی برگردیم به روح جان اون جنت، عاشقشن، حاضرن پشتش باشن، ولی یه یعنی کاملا روشن هستن. نه اینکه مثلا حالا رضا پهلوی یه توفهی باشه، بحث در اینه که اونا نگاهشون اصلا اینطوریه که در واقع به اون چیزایی که مرجع در واقع مرجع دیگه میخواد بده، بنیانهای دیگه رو میخواد ایجاد کنه، یک استیلی داره به بنیانهای قانونی. حالا ممکنه ما اصلا موفق نشیم بنیان قانونی درست کنیم، فقط حرفشو میزنیم، شاید توانایی شما ایرانی ها نداشته باشیم، ولی اونها فوری چیزشون میفته که با نیروهایی که مرجع قانونی قائل نیستن، یعنی مشروطیتی که تونسته بنیانهای قانونی بذاره هیچ سر آشتی باهاش نداره هیچ کدام از این نیروها.
بله گفته شد که پس انبیا و اولیای دین از منشأ وحی کمک میگیرند و به همین دلیل سیاست حقیقی در نزد آنان است. اینو گفت. بعد طباطبایی این بحث رو خیلی باز نمیکنه، ولی اینجوری پرسش میکنه، برای اون هم این رو پرسشگونه این توضیح رو میدهد. میگه آیا متفکران، آها، میگه که از اول از داوری یک جمله میاره که اگر کسی به هیچ مبدعی بستگی نداشته باشد، از جمله به منشأ وحی، یعنی خودش متفکر نباشد و هیچ نسبتی هم با تفکر نداشته باشد، سیاست او در حقیقت سیاست نیست. این جمله داوری بود. بعد طباطبایی سوال میکنه آیا متفکران مندرج در تحت انبیا و اولیا هستند؟ اگر سیاست حقیقی جز سیاست انبیا نیست، پس اهل تفکر چگونه سیاستی میتوانند داشته باشند؟ به عبارت دیگه داره میخواد بیاره این تفکر رو میخواد به اونا بگه که چی میگی، این وسط معنی این تفکر چیست. از میان متفکرانی که داوری میتواند با او همدلی داشته باشد، به ظاهر هایدگر بود. به توجه داشته باشید، به ظاهر هایدگر بود که به عنوان اهل تفکر نه تنها نتوانست سیاست حقیقی برقرار کند چنان که خواهد آمد، بلکه خود را در حد مدافع دون پایه ناسیونال سوسیالیسم حبوط داد. و بعدش هم همون مثال هگل رو مطرح میکنه و این و کانت رو حتی میاره که همه اینا ایدالیزم آلمانی هن و به اصطلاح خط انسان مدرن و انسان جدید و انسان دوران جدید رو پی میگیرم و دائم کامل میکنم. این وقت میخواستیم یه اشاره بکنیم، ولی خب چون مهم بود دوباره وقت قابل توجهی از ما رو گرفت. بله، بیشتر از نصف زمان. فصل سوم ارکان ملت و دولت بود. در این بخش حال صحبت‌های پراکنده و نامنسجم و اینا زیاده، ولی یک جایی در فصل سوم داوری خودش این پرسش رو مطرح میکنه که ناسیونالیسم چیست؟ از کجا آمده؟ برای اینکه بگوییم حقیقت ناسیونالیسم چیست، باید بدانیم ماهیت ملت، یعنی ناتسیون، همون لاتین. میگه ناسیونالیسم چیست، از کجا آمده. بعد میگه که برای اینکه بگوییم حقیقت ناسیونالیسم چیست، باید بدانیم ماهیت ملت، یعنی ناتسیون، که اخیراً از آن به ملت تعبیر شده است، چیست. یعنی میگه اول باید ناتس، ماهیت ناتس، اصلا ملت یعنی چی، چی شده است، چی شده که ملت ببخشید ملت به وجود آمده است. آیا ملت همواره و همیشه وجود داشته و اسلاف ما که 100 سال پیش ملت به معنی کنونی نبودن، تا دوره جدید در زبانهای اروپایی هم این معنا نبوده، آیا میتوان گفت که مصداق لفظ ملت همواره وجود داشته است بدون اینکه به این نام خوانده شود؟ بعد خودش میگه هرچه در دایره وجود وارد شود، توجه کنید بحث رو چجوری، اصلا متوجه نیست. میگه هر یا به عمد میگه، میخواد بگه که اگر مثلا ایرانی ها در محتوا و صورت ملت بودن ولی کلمه ملت رو استفاده نمی کردن برای خودشون، میخواد بگه که این حرف حرف بی خودیست، غلطیه. چجوری میگه غلطه؟ میگه که، یا مثلا اینکه مصداق لفظ ملت، آیا مثلا میگه هرچه در دایره وجود وارد شود نامی هم دارد یا به نامی نامیده میشود، اما ملت در زبان ما در حدود 100 سال است که معنی جدید پیدا کرده است. خب حالا اینکه اون زمان، این میگه 100 سالی که این کلمه استفاده شده، خب اینو خیلی ها میگن، هیچ به اصطلاح چیز جدیدی نیست، ولی این مهمه که بحث رو میگه هرچه در دایره وجود وارد شود نامی هم دارد. اصلا اینجوری نیست، مگر حاکمیتی که ژان بودن نظریه پردازی کرد و تدوین کرد مفهوم حاکمیت رو، قرنها در زندگی انسانها و بشر وجود داشت ولی نامی نداشت، مفهومی به اون صورت براش نظریه پردازی نشده بود. پس این عبارت ادعای بی‌معنایی است، هرچه در دایره وجود وارد شود نامی هم دارد و یا به نامی نامیده می شود. خب بعد میاد میگه که اما ملت در زبان ما و در حدود 100 سال است که معنی جدید پیدا کرده و نام امر تازه‌ای شده است، یعنی قبلا دین بوده معنی شده. در اروپا هم از آغاز دوره جدید لفظ ناتسیون نامی شده است برای چیزی تازه. دقت کنیم که نام ملت را از دیانت گرفتیم و به چیزی که مایه تعلق جدید می شد دادیم. ذکر این معنی به قصد بازی با الفاظ نیست، بلکه مطلب مهم است و اگر در چند مورد به ملاحظاتی این معنی تکرار شده از جهت اهمیت مطلب است. وقتی اسمی را از چیزی برمی‌دارند و به چیز دیگری می‌دهند، این امر اتفاقی نیست، اسم و مسمی با هم مناسبتی دارند. یعنی اون چیزی که مسمی، یعنی اون چیزی که نامیده میشه، اسمش گذاشته میشه، میگه با هم دیگه مناسبتی دارند. به عبارت دیگر این قراردادی نیست که اسم چیزی را فلان میگذاریم و میگذاریم. ما نمیتوانیم هر وقت خواستیم اسم اشیا را عوض کنیم. بازی با زبان و کلمات معنی ندارد و حد ما نیست که با زبان و کلمات با بلهوسی بازی کنیم. ملت در زبان ما معنی معین داشته و هنوز هم بعضی از کسان که با زبان قدیم آشنایی دارن با آن یا با آن مأنوسن، گاهی ملت را به معنای قدیمش به کار میبرن، مخصوصا در نوشته ها سخنان علمای دین. کم و بیش ملت به معنای اصلیش به کار میرود و مثلا در مواردی میگوین ملیون و منظورشان کسانی است که در اصطلاح سیاست کنونی ملی خوانده می شوند نیست، بلکه منظورشان معنی قدیم لفظ است، یعنی پیروان دین. مثلا آنها وقتی می گویند ملیون، مرادشان پیروان ادیان است، زیرا ملت نامی بوده است برای دین. خب حالا اینو زیاد صحبت کرده و جوری گفته توی قسمت اولم صحبت کردیم که خب تحول مفاهیم و واژه‌ها و کلمات در حوزه اندیشه بسیار مثلا رایج بوده و بسیار نمونه های زیادی داره و این حرف حالا خیلی نه جدیده و نه بعد حالا به اشاره هم کردم که داوری به نوعی افسوسی هم میخوره از این که ملت دیگه اون کامل معنای دینیشو از دست داده و بار دینی خودشو دیگه هیچ نداره، و در صورتی که از نظر اون یکمی داره و باید داشته باشه، اصلا جز ذاتشه. بعد یه تاریخ اجمالی و از ناسیونالیزم و ملت مطرح میکنه که بعد این تیکه رو میاد یه در واقع میخواد بگه که ایران چه زمانی ملت شد، میخواد بگه مثلا چیزم میکنه جدا نمیکنه، شما راحت نمیتونید بفهمید که این ناسیونالیزم همون ملت، ملت اونه فلان، خیلی از جا به جای همدیگه به کار میبره. همون جور که شما براتون میخونم متوجه میشید کاملا این کلمات به جای هم استفاده میشه. ولی یه اشاره به تاریخ تحول این چیز میکنه، میگه عمر مفهوم جدید ملت در حدود 120 تا 130 سال است. من این تاریخ را نه به تفصیل و نه خیلی هم به اجمال میگویم که چه شده است که ناسیونالیزم و ملت و ملیت پدید آمده. این که میگم اینا رو از هم تفکیک نمیکنه، میبینید که تو جملات چه جوریه. چه شده است که ناسیونالیزم و ملت و ملیت پدید آمده و در ابتدا به چه صورت بوده و مؤسسانش چه کسانی بودند، بالاخره چه سیری کرده و به کجا رسیده است. خوانندگان توجه داشته باشند که اگر راغم نویسنده سر در جایی از ملیون به معنای جدید لفظ با احترام یا با لحن اعتراض یاد کرده، در مقام طلبه و خیلی هم فرصت طلبانه حرف میزنه و میگویم و به صورتهای مختلف ناسیونالیزم نظر دارم و آنچه را میداند و میفهمد نویسنده میگوید و کاری به این ندارد که فلان گروه خوشش میاد یا بدش. حالا میگه البته اگر اعتراض اصولی باشد مغتنم است، یعنی اگه من در اصل ایرادی دارم یا نقایص و لغزش‌هایی است موجب امتنانم میشه، اما به هر حال در این رساله ماهیت ملت و ملیت به نحوی که نویسنده آن را یافته است بیان میشود. خیلی میگه گفتیم که لفظ ملت را برای امر معینی اختیار کردن، به معنای جدیدش منظورشه، یعنی برای امری که تازه داشت به وجود می آمد. وقتی لفظ ملت پیدا شد هنوز حقیقت آن متحقق نشده بود. خودش گفته بود اسم و مسما با هم تناسب دارن و خودش قبلش گفت که هر چه در دایره وجود وارد شود نامی هم دارد. دقت کردید که میگه که وقت لفظ ملت، وقتی لفظ ملت پیدا شد هنوز حقیقت آن متحقق نشده بود و اگر تعجب نمی کنید بگویم که نطفه ملت و ملیت ایران با نهضت تنباکو منعقد شد. این اشاره ای که واقعا اگر کسی یک ساعت فقط یک مرور بسیار بسیار سریع و تند حتی توی بولیوار سایتونگ توی چیزای بسیار سطحی راجب جنبش تنباکو بره بخونه، متوجه میشه که جنبش تنباکو با تمام اطلاعات مختصات واقعه و فلان با توضیحی که ایشون راجب جنبش تنباکو میده تناقض داره و همه استنادات ایشون تحریف تاریخه. یعنی چه حالا این که اینو مبنا قرار میده اون یه چیزیه، یکی این که اصلا جنبش تنباکو رو چگونه ایشون از کجا درآورده و چگونه فهمیده یا اصلا نخونده، طباطبایی که میگه که ایشون اصلا نخونده، اصلا خبر نداره که چی
مبنای این تفکر ایشان مبنای همونه که در کتابای درسی همه چیز با اینا شروع میشه، مشروطیت با آخوندا شروع میشه، تمام تاریخ با اینا شروع میشه. اینا این هم تفکر دیگه،
حتی جنبش تنباکو
ایرانی با فتوای آیه شیرازی درست شد.
شما بسیاری از و شما بسیاری از منابع ده ها و صد ها منبع تاریخی مورخان مشروطه بدون اینکه اصلا گرایش ایدئولوژیکی چیزی داشته باشن فقط ثبت واقع کردن نشون میده که میرزای شیرازی بود، چی بود اسمش؟ بله میرزای شیرازی بود، ایشون آخر کار به قول معروف تازه دوزاریش افتاده بود یه فتوایی داد. یعنی اصلا اعتراضات از تو خود دربار قاجار شروع شد، تجار بودن، نمیدونم فلان بودن، اصلا جنبه کاملا مسئله ابتدا آغاز جنبه اقتصادی داشت، بخشی مهمی از جمعیت ایران رو در بر میگرفت و تجار مثلا گسترده ای رو در لایه های مختلف. بعدن که آخوندا دیدن آره مثل اینکه یک موج بزرگی از اعتراض مردم رو برانگیخته، فلان مثل همیشه موج سواری کردن و یه اطلاعیه فتوای فلانی ساده. ایشون حالا گوش توی اینجا نه، توی یه قسمت دیگه ای از کتاب خیلی خیلی اینو باز کرده تفصیل که همش تحریفه این. ولی حالا اینجا اگر تعجب نمی کنید بگویم که نطفه ملت و ملیت ایران با نهضت تنباکو منعقد شد. البته می دانم که طوایفی تعجب می کنه، خودش پیشابیش می دونه و می پندارن که تاریخ هزاران ساله مردم و اقوامی که زبان و آداب و خاطرات مشترک داشتن نادیده انگاشته شده است و این گفته را که واقعه نهضت تنباکو در تبریز و اصفهان و شیراز و تهران به ملیت ایرانی تعین داده است لغو یا گزافه می خوانم. و وقتی مطلب مشکل تر می شود که ببینیم رهبر جنبش تنباکو پیشوا و مرجع بزرگ دینی بوده است و دین را با ناسیونالیسم چه نسبت است. حالا اینجا ناسیونالیسم و ملته می خواد بگه که این دینه که ملت رو تعین داده و به شکل داده به
ملیت دینه.
بله این نکته را باید توضیح داد ابن سینا. حالا دیگه این قسمتاش دوباره اصلا وارد بحثای دیگه ای میشه، اینا رو نمی کنم. و بعدش میاد
یعنی مثلا تو جنبش تنباکو نه زرتشتی ها بودن نه ارمنی ها بودن نه مثلا
بله
فقط یه ادشی نه سنی ها و نصف جمعیت چندین دست هیچ کدام از اینا نبودن دیگه. یعنی این همه ملیت تحت عنوان یک آخوند شیعی ملیت رو درست کرده.
خب بعدن در لابلای صحبت میگه که جواب نمیده، میگه اما چرا لفظ ملت رو برداشتند و معنی قدیم رو از آن گرفتند و معنی تازه‌ای به آن دادند؟ خودش این سوال رو مطرح میکنه، یعنی چرا اون معنی دینش رو ازش گرفتن و یه من در این باب فعلا به اشاره اکتفا میشود و شاید در مطالعی که بعد از این هم میآید به این مطلب اشاره دیگری بشه. وقتی به وجود ملت نظر میکنیم دقت کنید، اینجا همون جاست که میگم که برای واژه ملت یک بار دینی و یک عناصر دینی در اون مفهوم، در اون کلمه، در اون حتی به شکل مادی هم که هر جوری که راجبش صحبت میکنه به این قائله. میگه وقتی به وجود ملت میگه اینجا، به مفهوم ملت نمیگه، میگه وقتی به وجود ملت نظر میکنیم میبینیم که تحقق دارد و منشأ اثر است. ملت مجموعه عددی مردم نیست، بلکه قواعد و مقررات و آداب و رسوم و بستگی ها و تعلقاتی است که جانشین تعلقات سابق شده است. قبل از پیدایش ملت هم قواعد و روابط و قوانین بوده است، اما تعلقات ملی که می آید گویی میخواهد بگوید که معاملات، مناسبات و تعلقات سابق برود تا چیزی که تازه آمده و نام و لفظ قدیم به خود گرفته است. غلطه که تا چیزی که تازه آمده و لفظ قدیم به خود گرفته است جای آن را بگیرد. سابقا ملت میگفتند و دین مراد میکردند، اکنون ملت میگویند و مردمی که منشأ آداب و قواعد و معاملات و رسوم و احکامند مراد میکنند. حالا مردمی که بستگی های جدید دارند و منشأ بستگی ها هستند و بستگی ها هم باید به آنها باشد پدید آمدن. میبینیم که به این ترتیب ملیت در مقابل دین قرار میگیرد. اینو داره میگه یه عده میخوان اینجوری در مقابل دین قرارش بدن. اینو داره اینجوری توضیح.
راستش حالا که اینو که میگی من اصلا فکر کردم این فیرهی خیلی تأثیری بوده این کتاب نوشتنش. اون فیرهی که
بود. بله اینا این اصلا پدر
اصلا تمام از این گرفته اون تفکری که عالی.
بله. این یک امر اتفاقی هم نیست. ملت در تحقق تاریخی آن و نه به معنی مردم امری است که به ذات در مقابل دین قرار میگیرد. حالا اینجا داشته باشید، نه اینکه در یک جا در مقابل دین باشد و در جای دیگر دیانت را تقویت کند. بعداً روشن خواهد شد که چرا در کشورهای نظیر کشور ما و در برهه‌هایی از تاریخ ملت و ملیت نه فقط در مقابل دین قرار نگرفته بلکه در کنار دین هم بوده است. دید که دو جور میگه که این انفگلونگ این معنی دین و چیز بوده. میگه در مقابل دین توی کشور ما قرار نگرفته، در کنار دین هم بوده است. با آنچه گفته شد میتوان پرسید که اگر منشأ قانون بودن ملت با دیانت ببخشید فکر کنم بد خوندم با آنچه گفته شد میتوان پرسید که اگر منشأ قانون بودن ملت با دیانت مقابله دارد، چه می شود که گاهی نه فقط در مقابل دین قرار نمی گیرد بلکه ملیت و ملی بودن در کنار دین و دینداری گذاشته می شود و نه در مقابل آن. برای یافتن جواب این پرسش باید نحوه پیدایش ناسیونالیسم را بدانیم و بپرسیم که چگونه در اروپا ملت و ملیت به وجود آمد. یک اشارات بسیار ناقص، بسیار سخیف، سست به ماکیاولی و مسئله چیز، اصلا نه به امپراتوری جهانی مسیحی، نه مسائل تاریخ مسیحیت و فروپاشی مسیحیت و تشکیل دولت‌های ملی در اروپا. خیلی خیلی گذرای به یک کتاب پرنس ماکیاول، میگه نطفه ناسیونالیسم اونجا بسته شد و خلاصه رد میشه. بعد میره تو نظام های فئودالی و اینکه خیلی صحبتاش متنوع و چیز و واقعا پراکنده است. من اگر بخوام هر کدوم وارد بشم رشته بحث و صحبت گم میشه. اینجاست که بایسته اینو خوند دیگه. اینو میخونم دیگه، فصل سوم تموم میشه، بعد میذاریم برای جلسه بعد که بایستی جلسه بعد احتمالا تموم کنم چون خیلی طول میکشه. این بعد یه اظهارات عجیب غریبی میکنه، میگه دین تابع اوضاع سیاسی و اجتماعی نیست. و ما در ادیان و ملل که مطالعه میکنیم چنین تابعیتی نمیبینیم. من فکر کنم فقط تنها کسی که مطالعه کرده در ادیان و در تاریخ و به این نتیجه رسیده که این تابع واقعیت های دوروبر خودش نیست آقای داوری است. روشنه که چی میگه؟ میگه دین تابع اوضاع سیاسی و اجتماعی نیست و ما در ادیان و در ادیان و ملل که مطالعه میکنیم چنین تابعیتی نمیبینیم. یعنی دین تابع واقعیت های دوروبر خودش نیست. آنقدر هست که در دوره فئودالی نسبت به دوره‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم دیانت اثر و نفوذ بیشتری داشته است، اما اینکه دین در آن دوران اثر و نفوذ بیشتر داشته است به هیچ وجه بر این معنی دلالت نمی‌کند که تعلق به آن دوره و مناسبات آن دوره دارد. تناقض عجیبی توی جملاتش مرتب میاد و دیده میشه. حالا میگه اصلا مسئله تعلق مطرح نیست. درست بگوییم نه این است که یک نظام ظالمانه اجتماعی با دین جمع شود، بلکه ممکن است که نظامی از ظواهر و الفاظ دین برای توجیه ظلم استفاده کند و نظام دیگر پیوند خود را به کلی با دیانت قطع کند. حالا اینجا میگه اگرم یه دفعه دین دوچار تغییر تحول شد، اون در واقع از ظواهر و الفاظ دین، ظواهر الفاظ دین برای توجیه ظلم خودش استفاده کرده. دین کماکان ناب سالم مطهر سر جاش هست. چنان که نظام سیاسی و اجتماعی و مدنی اروپایی پس از رنسانس دیانت را به کلی کنار گذاشت. در آغاز رنسانس نطفه ملت و ملیت پرورده شد و در تاریخ حقوق و تاریخ سیاست در اواخر قرن 16 و 17 مسئله حاکمیت مطرح شد. اینجا اونجاییست که راجب چیز البته یه اشارهی میکنه، بعدن دوباره در فصلهای بعدی مفصلتر بحث میکنه، ولی ما اینجا فقط اون دریافتی که از حاکمیت. ببینید راجب مفهوم حاکمیت که ژان بودن که محمود در چند جلسه توضیح داد، مفهوم حاکمیت رو چجوری میفهمه و چجوری توضیح میده. اگر ما مثلا به یک کتاب تاریخ سیاست نظر کنیم میبینیم که مسئله حاکمیت امری جدید است. مگر حاکمیت وجود نداشته است؟ اگر حاکمیت نبوده به این همه جبر و فشار و ظلم و استیلا چه نامی باید داد؟ خودش داره میگه که هیچ چیزی اگر وجود داشته باشه اسمم براش هست. بعد یه جای دیگه میگه که ملت وجود نداشته، اگر وجود داشت نامم براش بود. بعد اینجا دوباره داره میگه که تمام دوران بشر حاکمیت بوده، ظلم و جور و اینا اسمش چیه؟ اول اینکه مفهومی صحبت نمیکنه، حاکمیت رو به جای حکومت به کار میبره و راجب ظلم و جور صحبت میکنه به جای مفهوم حاکمیت.
ببین اگه موافق باشین دیگه این بحثو
بذاریم
برای این جلسه بعدی.
نه این گفتم یه چیز فصل دیگه تموم میشه این همین چند دقیقه بیشتر نه. بعد میگه که مگر حاکمیت وجود نداشته است، اگر حاکمیت نبوده این همه ظلم و جور و اینا چی بوده؟ و بالاخره مگر حکام نبودند و لفظ حاکم نبوده است؟ ببینید اینا رو با هم دیگه چقدر قاطی میکنه. یعنی حاکم و حکام و با مفهوم حاکمیت که ژان بودن تدوین کرد، نظریه پردازی کرد، اینا رو در واقع یک با هم دیگه قاطی میکنه و هم ردیف مطرح میکنه. پس چطور حاکمیت را امری مربوط دوره جدید بدانیم؟ چطور بگوییم که حاکمیت را مثلا ژان بودن بودنم نوشته، بودن ننوشته، که حاکمیت را مثلا ژان بودن مطرح کرده است؟ آیا قبل از ژان بودن حاکمیت نبوده است؟ پس این همه بحث سیاست که از زمان یونانیان بوده چیست؟ خودش اول تمام صفحات قبلش داشت در واقع نظریه پردازی و کار مفهومی درباره مفهوم ها رو با دست و پا میزد تو سرش، حالا خودش دوباره داره یه جور دیگه میگه. پس این همه بحث سیاست که از زمان یونانیان بوده چیز، اصلا از وقتی که بشر بوده حکومت هم وجود داشته است، حکومت بوده ولی مفهوم حاکمیت نبوده. پس چگونه بگوییم که حاکمیت نبوده است؟ ببینید داره راجب ژان بودن حرف میزنه، یعنی راجب مفهوم حاکمیت ژان بودن. این نیست که بگیم که ما داریم اشتباه میکنیم. نمیشه، یعنی نمیدونه چی داره میگه.
نه فکر میگه مگر ارسطو این بحثو نکرده است؟ و اتفاقا این بحث ارسطو کهنه است نسبت به این چیزی که ژان بوده.
پس این همه بحث سیاست که از زمان یونانیان بوده چیست؟ اصلا از وقتی که بشر بوده حکومت هم وجود داشته است، بعد چگونه بگوییم که حاکمیت نبوده است؟ جوابش این است که همانطور که صد و چند سال است که ملت در کشور ما به وجود آمده است، حاکمیت هم قبل از دوره جدید نبوده است. اصلا شما میفهمید چی میگه این؟ اگر این معنا هم عجیب و حتی تضادگویی به نظر، خودش میفهمه که داره پرت و بلا میگه.
این معنا یاد تو که منطق میده.
خیلی جالبه، خودشم متوجهی که داره پرت و بلا. اگر این
رئیس فرنگستان علوم چیزی
ایرانه، واقعا حیرت انگیزه.
البته حیرت انگیز نیست دیگه، اگه این وزیر فرنگستان نبودی
چی باشه؟ درسته، و یک معنا درست شما میگی. اگر این معنی هم عجیب و حتی تضادگویی به نظر میرسد و میگویند در حالی که این همه ظلم در تاریخ بوده و این همه تجاوز تعدی شده و این همه حاکمان جائر و ظالم بودن، چگونه بگوییم حاکمیت نبوده است؟ میگوییم حاکمیت به معنایی که متجددان از زمان ژان بودن و امثال او مطرح میکنن وجود نداشته و اخیراً به وجود آمده است. پس باید مقصود سخن اینها را فهمید. خیلی هم آقا ادعا داره که هیچ کس نفهمیده که غربی ها چی گفتن. آقای داوری فهمیده و داره هم خلاصه به ما یاد میده که قربی ها چی گفتن، درستش چی بوده. نمیشود گفت اینها برای خودشان چیزی گفتند و حرفشان قابلیت. اصلا بست تاریخ با تفکر مناسبت دارد و ما نمیتوانیم بگوییم بگذار وقایع هر طور که میخواهد پیش رود. آنچه در تاریخ پیش میآید تابع اسمیست و در روح و ذهن و فکر ما هم ظهور پیدا میکند و اینها با هم موازی پیش میروند و کم و بیش همراه و هماهنگ هستند. در فصل بعد در باب حاکمیت و مخصوصا در نسبت حاکمیت و ملت بحث خواهم کرد. تموم شد اینجا، قطع میکنم. ولی فاجعه بحثش راجع به این مفهوم حاکمیت و اینا تو صفحات بعد که یک کمی جزئی تر میخواد واردش بشه، اونجا خیلی خیلی بیشتره. یه مقدار خسته کننده میشه چیزاش، خوندن مطالبش، ولی برای خود من مراجعه به این کتاب واقعا یک پیدا کردن یک شاه کلیدی بود برای خوب متوجه شدن نوشته های رضا داوری که واقعا چی میگه، چی دنبال میکنه و چه قصد و منظوری داره. در هر حال قطع میکنیم تا